تا رسیدن به دفتر آقای لاریجانی و معاونت ایشون رو داشتن و اون سوء استفاده های کلان در رادیو تلویزیون به خصوص در مورد درآمدهای آگهی ها که در مجلس ششم بهش پرداختن و بعد ایشون آیا قوام السلطنه دیگری است که باید چشم به روی دروغش بست چون این اگر نباشه آذربایجان از دست میره؟ آیا ایشون مثلا یکی از رزمارای دیگری است، یک مرد برجسته بزرگی است که واقعا مملکت بهش نیاز داره؟ این آدم کیه که 8 سال 9 سال در رادیو تلویزیونه، بعد میره در وزارت نفت؟ ایشون غیر از نفتی که توی ساری میرفته برای خونشون میخریده از نفت چه اطلاعی داره؟ اصلا میدونه نفت چی؟ میاد در نفت و گاز چیکار میکنه؟ باعث میشه گاز صادراتی ترکمنستان به ایران قطع بشه، 5 تا استان بلرزن. بعد میاد در وزارت کشور. بنابراین یه آدمی با این کارنامه نه استحقاق این رو داره که در مقام وزارت باشه، نه شایستگیشو داره، و فراتر از اون جائل و دروغگوست. هیچ کدوم اینا رو هم نپذیریم، انسان جاهلی است که شایستگی این رو ندارد که دربان وزارت کشور باشد، چه برسد به این که وزیر باشه. شما دربان وزارت کشورم بپرسید، اغلب آدمای با تجربه و سابقه دارن. برادر من، دانشگاه آکسفورد چه جور جایی است؟ اونم میتونه براتون بگه. اون وقت آقای کردان نفهمید، یه نفر اومد سر شوکولات گذاشت. یه آقایی بود در لس آنجلس، جناب عالی هم میشناسینش، ایشون مدرک به شما میداد مثل دسته گل. بسیاری از این هموطنان میرفتن، بچهای جوون 16 سالشون بود، میگفتن آقا سن ما رو زیاد کن، میخوایم رانندگی کنیم یا بخوایم تو بار بریم. زود براشون کارت صادر میکرد، 18 سالشون میکرد. کسی لیسانس از دانشکده مثلا حقوق میخواست یا علوم اجتماعی، ایشون ریز نمره هم بهش میداد. داستانش هم خیلی معروف بود در امریکا و ایشون گرفتارم شد. آقای کردان اگر با همچی فردی برخورد کرده، پس از ابتدا میدونسته داره چی میخواد. من بیشترم حرفم این آقای چالنگی، این فریبکاری و این دروغ، و همونطور که شما گفتید مسئله آقای کردان فقط نیست، این یکی بیرون افتاد و گندش در آمد، و الا موارد بسیار دیگری هم داریم، القاب که به اینها داده میشه. و بعد این فقط محدود به دکترا فوق لیسانس نیست، برید در حوزه ببینید چه آبروریزی است. وقتی میگوین آیت الله، لقب آیت الله رو به کی میگفتن؟ ما در سرتاسر اسلام یک حجت الحق داشتیم، یک حجت الاسلام داشتیم، غزالی بوده. یا یک دونه آیت الله، مثلا نگاه میکنیم تو تاریخ میبینیم آیت الله داشتیم یک دونه. به میرزای شیرازی حتی نمیگفتن آیت الله، آقایون چپ و راست آیت الله شدن، قرویان شده آیت الله، مسمای یزدی شده آیت الله، و هر کدوم از این آقایون یه لقب آیت الله برای خودشون گذاشتن. شما آقای ری شهری شده آیت الله، دیگه معلومه دکتراشون هم از این قبیله.
آقای سازگاره، این تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی شده، گروهی هم استفاده داد و رئیس قبلی رفتن از اونجا، آقای مزاری. خب اگه در جهت مثبت بوده، این وضعیت قیمت ها که روز به روز در حال افزایش هست، به هر حال بانک مرکزی میتونه نقشی داشته باشه، نیست یا نه ربطی نداره؟ چیه قضیه، چی این تغییر تحولات، چیه ریشه این گرونی کجاست؟
من قبل از اینکه اینو بگم یه نکته رو اضافه کنم به فرمایشات های نوریزاده. ببینید، کلن این داستان های کردان رو به نظر من در یک کانتکست کلی تر، در یک زمینه بزرگتر میشه گذاشت. تحت سرفصل رانتخاری، رانتخاری در مملکت ما الان فقط این نیست که مال و اموال و نمیدونم اجازه مخصوص برای واردات و این چیزا باشه که ایده هست، به هر منصب و موقعیت اجتماعی هم کشیده. یعنی اگر استادی دانشگاه یک آبرویی در جامعه ما داشته و داره و در همه دنیا هم داره، یک دو آدمی که هیچ اهلیتی ندارن در حالی که صد تا گرفتاری دیگه هم دارن، از خودشون دکتر میزن، میرن یه صد دو صد هم دانشگاه درس میدن که بگن ضمناً ما استاد دانشگاه هم هستیم. اگر آیت اللهی یک منصبی بوده، یک کسی یه عمری دود چراغ میخورده، ریاضت میکشیده، کاری میکرد، الان از شخص رهبر مملکت که یک شبه آیت الله شده، آقای خامنه‌ای،
با یک گواهی که گفتن که بله ایشون دست خارج خونده و حالا یادش رفت آقای هاشمی شاهرودی با ایشون میشونه مباحثه میکنه یادش بیاد ایشون ایشالله و یک درسش میداد ایشونو شد آیت الله تا دیگران که همجور که آقای نوری‌زاده میگن و یا اگر یه موقعی در مناسب نظامی یک افسری دانشکده افسری میرفت دانشگاه عالی جنگ میرفت دوره عالی ستاد بعد میدید سالها زحمت میکشید جنرال میشد اگر تازه میشد از درجه سرهنگی میرفت بالا یک شب آقا ریختن ستاره و تاج به آسمون و روی شور بله مثلا یک طبیبی یا فکر کنم ایشون دکتر دامپزشک باشن مطمئن نیستم میخوام بگم یعنی مناسب اجتماعی هم که هر کدوم از یک پیشینه برخوردار بوده از یک سابقه برخوردار بوده موقعیت ها ورود مثلا به دوره تخصصی پزشکی یک دکتر اگر تو باند نباشه از در دانشگاه پزشکی میاد بیرون و زد و بند نکنه به سختی میتونه بره یه دوره تخصصی قبول شه برعکس کسایی که خواهر فلان وزیر بودن برادرزاده اون که بودن راحت رفتن دوره های تخصصی و تخصص های پزشکی رو گرفتن و هاکذا یعنی میخوام بگم حالا پشت آقای کردان از پشت بون افتاد و روشن شد ولی این ماجرا در یک بستر بزرگتر در واقع یک نوع راندخاری است که در تمام سطوح جاریه و گرفتن فقط پول و قدرت و اینها نیست در این راندخاری بلکه گرفتن اسامی عناوین و پرستیژهای اجتماعی هم که حاصل یک به اصطلاح گردش بزرگ در زندگی یه آدم سالها صرف وقت باید باشه اینها هم گیه که دو اومدن صبح برای خودشون میگیرن و هر منصبی رو میگیرن.
خب ای کوتاه بگین چون اون سوال اولی حضرت خب چه احتیاجی هست به این کار؟ یعنی چه احتیاجی هست مدرک دکترا داشته
باشه؟ برای هم پرستیژش آقای چالنگی. برای اینکه طرف در واقع در دانشگاه که میره درس میده ضمن اینکه حالا وزیر و معاون فلان جا و رئیس 6 تا شرکت و 10 تا شغل داره ضمن این رو هم یدک خب میکشه که جو
اسلام
دلش نمیاد از اون منصب هم چشم پوشی کنه.
حکومت اسلامی است. در صدر اسلام مدرک دکترایی که وجود نداشت. تقوا بود و و و و چیزایی. چطور از این بابتش امروزی میشه مدرک دکتراست ولی از بابتهای دیگه همچنان
اسلامیه مثلا.
چجوری است؟
بله والا به نظر من این جور چنگ انداختن خارج از به اصطلاح تقوا خارج از هر قاعده و قانونی به مزیت‌های اجتماعی خلاف هر دین و هر عقل و هر عرف و هر اخلاق است. وقتی شما کنترلی نباشه دموکراسی نیست مطبوعات آزاد نیست کسایی که به قدرت میرسن به هر امتیازی در جامعه چنگ میندازن آنچنان که یک فرمانده پلیس با چندین زن عرض شود که برهنه دستگیر میشه اون یکی فساد میکنه اون کی و این هم یک تو فساد دیگه مناسب اجتماعی رو میخواد استادی دانشگاه باشه آیت اللهی باشه تیمساری باشه جنرالی باشه به راحتی روش چنگ میندازن میگیرن و ده ها مثال دیگه اینها به نظر من اتفاقا مصادیق بارز نقض هر وجدان اخلاقی و هر دین و آیین و ایمانیه.
خب وقت ما کمه اون پرسش رو نیمه دوم مطرح میکنیم در همین زمینه های نوری‌زاده تفسیر شما میشنیم حدود 2 دقیقه وقت هست که چه اتفاق
افتاده؟ فقط 2-3 تا
بله بفهم
بله 2-3 تا بر آنچه دکتر سازگارا فرمود 2-3 تا نکته رو اشاره میکنم این که شما فکر کنید بعد از جنگ ایران و عراق ارتشی که اون جور جانبازی کرده بود نیرو دریایی ما که اون طور دلاوری کرد اول جنگ پایگاه امیه رو گرفت اون سکوی امیه و نیروی دریایی عراق رو از کار انداخت آقای خامنه‌ای پاداش داد آقای علی شمخانی که در عمرش شاید فقط بلم نشسته بود تو شهر اونجا راه رفته بود و آواز خونده بود قایقرانی کرده بود ایشون شد دریادار شمخانی فرمانده نیروی دریایی و ببینید چه خون دلی خوردند افسرها دلاورترین افسرهای نیروی دریایی اومدن بیرون خیلی هاشون حاضر نشدن آنها که با جانشون از وطن دفاع کردن و بعد بدتر از اون اومد عباس محتاج رو یه آدمی که اقرار کرد حتی شنا بلد نیست او رو کرد جانشین فرمانده بعد از شمخانی هم مدتی فرمانده شد چنان افتضاحی را انداخت که برش داشتن آقای خامنه ای از این کارا زیاد کرده همین آقای فیروزآبادی ایشون ظاهرشو مردم میبینن مردم میگن آخه چجوری اینا بالاترین مقام ارتش ما، نظامی ماست. ایشون درجه سلشکری با 9 سال تقدم بر بقیه داره. یعنی سلشکر سالهی خودش هم بکشه به پایشون نمیرسه.
خب پس میریم به استودیوی خبر.
درود بر شما. نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از قانونگذاران خواستند از لایحه نجات بازارهای مالی حمایت کنند. سنای آمریکا بحث درباره یک قرارداد اتمی مهم با هند را آغاز کرده است. سازمان ملل متحد برای کمک به سوریه در مقابله با وخیم‌ترین خشکسالی 20 میلیون دلار تقاضا کرده است. مقامات امنیتی در سوئیس و فرانسه 10 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را به اتهام پولشویی دستگیر کردند. دومین کنفرانس بین المللی گاز طبیعی ایران در تهران تشکیل می شود و رهبر جمهوری اسلامی ایران بر حمایت خود از حماس در نوار غزه تاکید گذاشته است. یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا در افغانستان می گوید خشونت در کشور احتمالاً شدت خواهد گرفت. ارتش آمریکا در عراق فرماندهی نیروهای شبه نظامی سنی را به دولت شیعه منتقل کرد. کشتی‌های جنگی آمریکا دزدان دریایی سومالیایی را از نزدیک زیر نظر دارند. و پلیس هند میگوید در 3 انفجار در شمال شرقی کشور 35 نفر مجروح شدند. با تشکر از همراهیتان.
خب آقای نوری‌زاده سپاسگزاریم، 2 ثانیه برای ما وقت داشتید تا بریم به استودیوی خبر. اینه که ما دوون دوون رفتیم، امیدواریم آخر برنامه دیگه لطف کنید و دیگه حداقل 3 ثانیه شما و آقای سازگارا برای من وقت بذارید که خداحافظی درستی بکنیم با بینندگان عزیز از این باب. آقای سازگارا، پرسشمون درباره بانک مرکزی هست.
بله، ببینید داستان بانک مرکزی ایران، آقای مظاهری اخیراً نامه خیلی شاید بشه گفت مهمی نوشته که از اسناد تاریخ معاصر ایران خواهد شد نامه ایشون. اولا ایشون گفته که من وقتی گزارشی به رهبری دادم میدونستم که آقای احمد نژاد بندر بر میداره، چون ظاهراً آقای احمد نژاد خوشش نمیاد که کارگزاران حکومت یه وقت به رهبری چیزی بنویسه. دوم اینکه ایشون در نامه‌اش به صراحت مشکلات اقتصادی کشور رو پیش بینی کرد، گفت آقا این افزایش نقدینگی اینجوری که دولت میره در 6 ماهه دوم در صندوق ذخیره ارزی هیچ پولی باقی نخواهد ماند، افزایش تورم به دلیل دائما استقراضایی که به دولت کرده، در واقع دلار نفتی رو داده، بانک مرکزی جاش ریال گرفته و حجم پول رو بالا برده. و مهمتر از همه اینکه آقای مظاهری تأکید کرده که در بانک ها دولت دست کرده تو کیسه بانک ها که پول توی بانک پول مردمه که نزد بانک گذاشتن، اینها رو گرفته توی پروژه هایی که بازده نداره، معروف پروژه های زود بازده که آدم های به اصطلاح جوون رو دورم جمع کن برای حل مشکل اشتغال، 18,000 میلیارد تومان تا الان داده و دولت میخواد 60,000 میلیارد تومان دیگه هم بده که مثلا 1.5 میلیون آدمی که این وام رو دادن بلکه شغل ایجاد بشه، 1.5 میلیون موردی که شده که پیشا پیش قابل پیشبینی است که به هیچ کجا نخواهد رسید. و الان بازرسی که شده از بانک مرکزی و از بانک ها نشون میده که خیلی از این پولا پای پروژه هایی هم که قرار بوده بره نرفته و رفته صرف خریدن مثلا یه ملک شده، یعنی اعتبارات هم در جای خودش مصرف نشد. بنابراین بانک ها هم در آستانه ورشکستگی هن، یا بعضی از اونها شاید ورشکستن، منتها در ایران همه چیز در کنترل دولت، مثل امریکا صداش در نمیاد. اما حالا آقای مظاهری رفتن، جانشونشون آقای بهمنی هم اومدن، مشکل الان بعد از اون پیدا شده. آقای احمدی نژاد اصرار کردن که خواهرزاده آقای پرویز داوودی معاون اول ایشون
ایشون آقای سمسامی باید بره بشه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی. من شخصا آقای سمسامی رو نمیشناسم، ولی من نمیدونم در دوره‌ای که ایشون در وزارت دارایی با سرپرست بوده چه رفتاری کرده که الان بخش بزرگی از مدیران بانک مرکزی استعفا کرد.
پیشا پیش
معلوم میشه طرف مثلا یه جور رفتارهایی داره احتمالاً که اون بندگان خدایی که در بانک مرکزی کار میکنن پیشا پیش احساس کردن که یک بهمنی داره رو سرشون خراب میشه پشت سر آقای بهمنی که رئیس بانک مرکزی شدن و استعفا کردن. یعنی یک تنش مدیریتی در بانک مرکزی ایران اتفاق افتاده. و شما در نظر بگیرید بانک مرکزی در همه جای دنیا، بانک مرکزی سازمان کارشناسی است که مستقل از دولت هاست، با تغییرات و خواست رئیس دولت ها عوض بدل نمیشن به این سادگی.
قلب اقتصاد ایمان
برای اینکه بانک دستشه و نظام پولی کشور دستشه، پول کشور مسئول در واقع حفظ پول کشور و کلان اقتصاد مملکت. الان اتفاقا زمزمه هایی هم در مجلس الان هست که بیان از طریق مجلس بلکه فشار بگذارن و بانک مرکزی رو قانون کنن، از دست دولت بگیرن. به نظر من کار خوبی هم هست اگر موفق بشن این کار بکنن. برای اینکه ببینید آقای احمدی نژاد در این 3-4 سال گذشته نشون داده، ضمن اینکه من باید اینو بگم متأسفانه در تمام 30 سال گذشته بانک مرکزی استقلالش مقدار زیادی خدشه‌دار شده و رؤسای جمهور قبلی و نخست وزیر هم کم و بیش بانک مرکزی رو دست توش کردن و از استقلالش سوء استفاده کردن و یعنی خدشه‌دار کردن استقلالش رو. اما در دولت آقای احمدی نژاد بدن در بدتر شد. ایشون دائما به سیستم بانکی دست گذاشته، یادتون باشه اولی که ایشون رئیس جمهور شد یک شب همه رؤسای بانک رو عوض کرد. ایشون اصلا شورای پول و اعتبار کشور رو به اضافه 20 و چند تا شورای دیگه مملکت منحل کرده، شورایی که مسئولیتش در واقع نرخ بهره است در کشور، وضع پولی کشوره و در نتیجه تصورش از مملکت داری یک جای شلوغ پلوغ بشه که دلش بخواد دست کنه هر جای دست کنه تو کیسه پول ورداره به هیچ کم جواب نده و هیچ چیزی رو در واقع محترم نشماره. آنچنان که الان شما میبینید رئیس دیوان محاسبات کشورم صداش در اومده که آقا دولت از همه چی تخطی داره. به هر حال فکر میکنم بحرانی که الان به بانک مرکزی سرایت کرده، بحران مدیریتی، غیر از بحران مدیریتی حالا در وزارت کشور که آقای کردان بحثش است و در سطوح دیگه، در بانک مرکزی جای حساسی است که دستگاه کارشناسی است که اگر یک شب کارشناساش غافل باشن ذخایر ارزی ما در دنیا دستشه، ضررهای هنگفت میکنه بانک مرکزی اگر کارشناسای ضعیفی داشته باشه که ضررش در واقع اون وقت تمام مملکت ازش متضرر میشه و اگر بانک ها هم ورشکست بشن که وا مصیبت، آنچنان که الان خدا میدونه که پشت سر بانک‌ها داره چی میگذره.
بله آقای دکتر نوری‌زاده، به شوراها اشاره شد. آقای هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار احیای این شوراها شده. دردی رو دوا میکنه؟
البته خواستار نشدن، تصویب کردن.
تصویب.
یعنی در واقع شوراهایی رو که آقای احمدی نژاد حکم مرگشون رو صادر کردن و تیر خلاص رو هم زدن، اینها رو آقای هاشمی رفسنجانی دوباره روحی در آن دمیدند که اینها دوباره احیا بشه. حالا البته من بحث دارم سر اینکه این شوراها واقعا مفید بودن یا نه، برای اینکه همین جوری تو این کشور شورا درست کردن، هر شورا هم معناش یعنی تعدادی عضو و دفتر و دستک و سکرتر و منشی و یه ساختمون و بعدم خیلی از این شوراها واقعا معنا نداشت. شورای آب، شورای جهانگردی و میراث فرهنگی، خب وقتی یه سازمان داریم دیگه شورا برای چی میخوایم؟ آقای احمدی نژاد آمد اینها رو منحل کرد. اما اینکه آقای رفسنجانی و مجمع اینها رو دوباره احیا میکنه، بعضی از این شوراها البته کار مهمی انجام میداده و لزوماً نبودش به مصلحت کشور نیست، اما اینها رو باید در چارچوب نزاعی مشاهده بکنیم که در اوج خودش در جریانه. یعنی شما الان نگاه کنید آقای احمدی نژاد از سفر ناموفقش به آمریکا که بازگشت، دیگه حرفی هم نداشت، نمیتونست بره پیش آقای جوادی آملی از حاله نور صحبت بکنه، نمیتونست بگه زنه تا منو دید بدو بدو اومد جلو و به بچهش گفت این کیه بگه محمود. اتفاقی هم اونجا نیفتاد، احتمالا فقط شاید مثلا ثمره سفر